بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء یا ابا خالد النور والله الائمه. سخن درباره این روایت نورانی است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی صفحه 195 به سند صحیح اون رو نقل کرده و یکی از حلقه های سند حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که کلمه نور را در آیه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا در سوره تغابن آیه 8 با سوگند امام به ائمه تفسیر می فرماید. ظاهر این روایت همونطور که دیروز اشاره کردم، ظاهر این آیه نور قرآن است، چون علاوه بر این که کلمه نور نام قرآن در کتاب و سنته، در خود متن آیم یه قرینه‌ای وجود داره که نمی‌شود به حسب ظاهر نور رو به امام تفسیر کرد. می‌فرماید فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، به خدا و رسول و نوری که نازل کردیم. نوری که نازل کردیم، این فرو فرستادن به قرآن می‌خوره، به امام. امام رو نازل کردن به حسب ظاهر معنا نداره. بنابراین چون روایت سندش هم صحیحه، ما راهی نداریم جز این که تفسیر رو تفسیر باطنی حساب کنیم. یعنی همونطور که در برخی از روایات آمده، آیات قرآن غیر از این معانی ظاهر یک معانی باطنی داره که اون معانی گاهی به 7 بطن هم میرسه. البته بعضی 70 بطن هم گفتن، ولی 70 بطن روایت نداریم. همینطوری مشهور در السنه است، ولی 7 بطن هست. یعنی ممکنه غیر از این یه معنایی که امام در اینجا کرده، چند تا معنای دیگه هم در کنارش وجود داشته باشه. خب معنای باطنیش میفرماید امام هست. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه. این نور، نور امام است و امام هم نورش در دل اهل ایمان از نور خورشید بیشتره. بعد اضافه می‌فرمایند که ائمه کسانی هستند که دل‌های اهل ایمان با آن روشن می‌شود و خداوند این نور رو از هر کس که بخواهد محجوب می‌کند، در حجاب قرار می‌دهد و دل اونهایی که چنین کاری رو خدا با اونها کرده باشه تاریک و ظلمانی میشه. خب این روایت یعنی چی می‌خواد بگه؟ این حالا می‌رسیم به فقه الحدیث، یعنی حدیث چی می‌خواد بگه، چه جوری دل مؤمنین به وسیله امام روشن می‌شود. برای اینکه سلام علیکم و رحمت الله، برای اینکه این پاسخ بدیم به این سوال، یه مقدمه کوتاه عرض کنیم، توضیح بیشترش بمونه برای جلسه آینده. از نظر قرآن و حدیث هدایت 2 معنا داره. یک هدایت خاص داریم و یک هدایت عام. هدایت عام اختصاص به فردی دونفردی نداره. انا هدیناه السبیل، این ارائه راهه، ما راه رو نشون دادیم به همه کسان، اما شاکرن و اما کفورا. اما هدایت خاص مخصوص یه عده ویژه است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسی با همه توان به میدان آمد اون هم برای خدا و با اخلاص، خداوند یه هدایت دیگری هم علاوه بر اون هدایت عام براش داره. این هدایت دوم هدایت جزایی بهش میگن، هم هدایت جزایی میگوین هم هدایت ایصال الی المطلوب میگوین. اگر کسی اخلاص داشت برای خدا کار کرد، خدا نه تنها راه رو به اون نشون میدهد، بلکه چیکار میکنه؟ به مقصد هم میرسانه. در ضلالت هم همینجوره. حالا فعلا ما هدایت شدیم، عرض میکنیم. ائمه میفرماید، خب حالا قبل از این که برسیم به ائمه، بنابراین خداوند متعال دو تا نور هدایت دارد. یک نور هدایتی که راه رو نشون میدهد، یکی نور هدایتی که به مقصد میرساند. نور هدایتی که راه رو نشون میدهد قرآن است، قرآن صامت است. اون نور هدایتی که همراهی میکند انسان رو تا مقصد میرساند، اون قرآن ناطق هست. هر دو روشنایی میدن، یکی روشناییش مخصوص نشون دادن راهه، دومیش روشناییش هم راه رو نشون میدهد هم به مقصد میرساند. حالا چجوری به مقصد میرساند؟ پاسخ این سوال باشه برای جلسه فردا. بله؟ قرآن ناطق دیگه، قرآن ناطق. بله، رتبش براتون. نه، استقل اکبر خود قرآنه، کلام خداست. یعنی وحی دیگه، یعنی وحی الهی دیگه. خب یه صلواتی خط بفرمایید. در جلسه گذشته صحبت در مسئله ولایت فقیه به نظریه وکالت رسید، وکالت فقیه. عرض کردم که با توجه به نقشی که ولایت فقیه در پیروزی انقلاب به رهبری امام داشت، از دو ناحیه مورد تهاجم قرار گرفت. یکی از ناحیه عده‌ای از روشنفکران اهل سنت و یکی هم از ناحیه بعضی از علمای شیعه. چیزی که از اهل سنت آمدن برای این که ولایت فقیه رو مخدوش کنن، خدشه در ولایت فقیه کردن، با خدشه کردن در وجود امام معصوم. گفتن اصلا حضرت مهدی وجود نداره. البته اینو توجه دارید که اهل سنت هم حضرت مهدی رو قبول دارن، یعنی قبول دارن که در آخر زمان مطابق روایت صحیحه‌ای که اونها دارن، در آخر زمان حضرت مهدی ظهور میکند و دنیا رو پر از عد و داد میکند. در این جهت با ما اختلاف ندارن، در دو جهت با ما اختلاف دارن. یکی این که اونها معتقدن که امام مهدی در آخر زمان متولد میشود، ما معتقدیم که متولد شده. این یکی مورد اختلاف است. یک مورد اختلافشون این است که اونها معتقدن، یعنی غالبشون، اکثریت قریب به اتفاقشون، معتقد هستن که امام مهدی از فرزندان امام حسن علیه السلامه. اما اینکه از فرزندان حضرت فاطمه است، اونها معتقدن، یعنی اونها مطابق روایت صحیح، حتی وهابی ها، همین وهابی هایی هم که الان سعودی در سعودی هستن، اینها هم معتقد به حضرت مهدی هستن. و معتقد هستن از حضرت فاطمه است، ولی کم با ما تفاوت شده. اونا میگن که از اولاد امام حسنه، یکم میگن که خدمت رو از کنن در آخر زمان متولد میشود، ولی در اصل حضرت مهدویت با ما اختلافی نداره. بله، از اولاد امام حسن مشتبه علیه السلام میگن هست، که ما حالا در موضوع امام مهدی اینم نقد کردیم که رو مبنای خودشون این حرفشون هم درست نیست. خب دیگه حالا پدر مادر گفتن متولد میشه دیگه، اصلا میگه الان هنوز که متولد نشده که. حالا نگفتن دیگه، نگفتن، گفتن حالا نمیدونن اصلا، میگن نیومده پدری مادری متولد میشه، پدر مادرش هم متولد نشده اونا. و یکی از چیزا هم همینه. بعد خدمتتون عرض کنم که این یه، ولی بعضی از علمای شیعه هم اونها آمدن به این شکل با ولایت فقیه مخالفت کردن که اونها معتقدن اساساً پیغمبر و امام هم ولایت حکومتی ندارن. اونها ولایت اصلا مردم خودشون میتوانند وکیل خودشون رو، اونم نه ولی، ولی وکیل خودشون رو تعیین کنن. که اون کسی که این نظریه رو برای اولین بار داده، همونطور که اشاره کردم، آقای دکتر مهدی حائری هست. برای اینکه حالا عرض میکنم، برای اینکه با شخصیت ایشون آشنا بشید، که این آشنایی با شخصیت ایشون اثر داره در فهم صحبتشون. ایشون یکی از فرزندان مؤسس حوزه علمیه قم، حضرت آیت الله حاجی عبدالکریم حائری است که متولد 1302 هم هست. از نظر خانوادگی خانواده معتبری هستن، ولی از نظر علمی ایشون فقیه نیست، استاد فلسفه است. بله، برادر مرحوم حاج آقا مرتضی حائری بود. حاج آقا مرتضی حائری خب یه فقیه بودن، ما هم درسشون استفاده کردیم یه مدتی، من درس فقهشون رفتم. بله، چون بسیاری از بزرگان فعلی هم بودن در درسشون، مقام معظم رحبی هم از شهیده های آقا مرتضی حائری هست. خدمتتون عرض کنم که از نظر علمی ایشون استاد فلسفه است، یعنی استاد فلسفه در دانشگاه، نه در حوزه، هم در دانشگاه داخل هم در دانشگاه خارج. ولی تدریس، اگه ببینید شرح حالشون رو، ایشون تدریس فقه نداشته، یعنی یک فقیه، هرچند درس فقه خونده، از شایده حضرت امام هست، از شایده حضرت امام آسن احمد خونساری و بعضی از بزرگان دیگه هست، ولی کن حدود 28 سالگی رفته امریکا در همونجا هم تدریس میکرده. این از نظر علمی. ولی از نظر سیاسی ایشون از هواداران مصدق بوده و هواداران جبهه ملی، یه مدتی هم در زمان مصدق عضویت شورای عالی فرهنگ رو به عهده داشته. البته این طوری که تو احوالات ایشون هست به دستور آیت الله بورژوئی بوده. همچنین رفتنشون به آمریکا ظاهراً به اشاره ایشون بوده. شون یه مرتبه در انتخابات همون زمان شاه سال 32 شرکت میکنه در یزد که رأی نمیاره. ظاهرا یه مدتی هم یه مدتی کوتاهی هم سرپرست سفارت ایران بوده در واشنگتن. این از نظر سیاسی. بعد از انقلاب هم حالا نمیدونم چه ضعفایی داشته دیگه، اونا رو من ندیدم، تو احوالاتش هم نبود. به هر حال یه مدتی سال 59 که بر میگرده ایران، یه مدتی ممنوع الخروج بوده و همین هم حالا این سوابق جبهه ملی و از نظر سیاسی یه مقداری با توجه به اینکه امام جبهه ملی رو مرتد اعلام کرد و برخورد کرد با امام، با اینکه ایشون از دوستان و شاگردان امام هست، یه موضع مخالفی با امام پیدا میکنه، یعنی زاویه‌ای پیدا میکنه و دیگه احتمالاً همین ممنوع الخروج شدنش هم این زاویه رو تشدید میکنه. تا سال، تا حدود اواخر عمر امام بوده که سال دهم، همونطور که این کتاب حکمت و حکومتی که حالا براتون عرض میکنم، در این کتاب، این کتاب سال دهم انقلاب نوشته، یعنی سال 57 تقریبا، ببخشید 67 تقریبا نوشته، چون میگه یک دهه از عمر انقلاب گذشته. خیلی در این کتاب به خاطر ذهنیتی که داشته و معاندتی که با نظام داشته، در اوائل از فلسفه و وجود و ماهیت و اینها شروع میکنه، ولی آخر کتاب که میرسه مفصل به امام بدون اینکه اسم ببره اهانت میکنه، به نظام اهانت میکنه و همون حرفایی که ضد انقلاب نسبت به نظام اسلام میزنن، همون حرفا رو ایشون در آخر همین کتاب تکرار میکنه و معتقد هستش که هیچ یکی از این رأی‌هایی که به جمهوری اسلامی داده شده در زمان امام، چون ایشون بعد از امام، که این کتاب مال قبل از امامه، قبل از وفات امام هست، میگه هیچ یکی از این رأی‌ها، چه رأی رفراندومش چه غیر رفراندومش، هیچ کدوم مشروعیت نداره و نظام جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت شرعی و مردمی است. یه همچین، میخوام بگم، موضعی داره. این موضعی ایشون رو دونستن در این که در فهم حرفاش، حالا ما کاری به موازش نداریم، ما میخوایم حرفاش، چون به هر حال این حرفا تو جامعه روشنفکری هم به هر حال وارد شده، میخوایم حرفاش رو نقد کنیم و بحث کنیم، تو این بحثی که داریم یه بحث نسبتاً جامعی باشه، هرچند تو بله کتابش حکمت و حکومته، در ایران تقریبا چاپ نشده، بالاخره یه استاد بود یا چی بوده، حرفاشو این مقدار هستش که دو تا از مراجع فعلی هم حرفاشو نقد کردن، یکی آقای جوادی هستش، آیت الله جوادی هستش که در این کتاب حکومت اسلامی، حکمت و حکومت، حرفاشو نقد کرده، یکی هم آیت الله اسد کاظم حائری هست که باز ایشون هم از مراجعی که فعلا عراق هستش دیگه، آیاس بله؟ بله؟ نه نه، این سیده، اون شیخه، بله، اسد کاظم حائری، ایشون از شاگردای مرحوم شهید صدر هستش، آقای اسد کاظم حائری در قم حوزه درس داره و از مراجع عراق هستش دیگه، که مدتی هم مقتدا صدر و اینها خودشون رو منصوب به ایشون میکردن. نه، از نجف هست ولی کن فعلا تهران، قمه، فعلا قمه، از حوزه درسش در قمه. خدمتتون عرض کنم که این دو نفر نقد کردن، ولی جواب آقای حائری رو، جواب آقای، خدمتتون عرض کنم، جوادی آملی رو ایشون هم نقد کرده، دوباره جواب دادن، یه مقداری رفت آمدم شده، چون شنیدم، البته من ندیدم تو شرح حال آقای جوادی که ایشون از شاگرد آقای حاجی مهدی حائری باشه، ولی کن بعضی از دوستان میگفتن ایشون شاگردش بوده، یعنی در فلسفه ظاهرا شاگرد آقای مهدی حائری هم بوده. حالا به هر حال یه، بله بله، ایشون سال 78 فوت کرده. خدمتتون عرض کنم که به هر حال حرفاش این مقدار هست که دو تا از مراجع فعلی حرفاش رو نقد کردن دیگه. این، ولی من کتاب رو که دیدم به خاطر همین بحث مطالعه کردم، چون حرفای دیگه هم که هست معمولا از حرفای ایشون سرچشمه گرفته، اولین کسی که یه منتقد خلاصه رسمی ولایت فقیه بوده همین ایشونه و دو سه تا خصوصیت هم در همون زمان داشته، یکی این که با جنگ ایران و عراق مخالف بوده، یکی هم فتوای قتل سلمان رشدی رو ایشون محکوم میکرده و قبول نداشته. بله؟ گفته درست نیست این جنگ. بله. چیزم آقای بازرگان اینها مخالف بودن دیگه. نه، میگفتن، اونا میگفتن تا موقعی که خرمشهر رو گرفتیم دیگه از اون به بعد دیگه نباس میجنگیدیم دیگه. بله. شاید ایشون هم همین میگفتن. به هر حال ایشون عقیدش اینه که اولی، یعنی مدعای اولیش اینه که میگن حق ولایت و حکومت حق حتی برای نبی اکرم و ائمه معصومین هم وجود نداره، یعنی این حق برای اونها هم نیست، اونها هم حق حکومت نداره و چنین شأنی از جانب خداوند، یعنی حق حکومت کردن، نه برای پیغمبر خدا قرار داده، نه برای خدمتتون عرض کنم ائمه. بنابراین دیگه شما انتظار نداشته باشید که دیگه نائب‌های خاصشون یا نائب‌های عامشون مثل فقها اونها هم حق حکومت داشته باشن. بله. او وقت در جواب این سوال هم که خب پس پیغمبر که خودش حاکم بوده، چجوری اینو چه میکنه؟ امیرالمومنین حاکم بوده، حکومت کردن، از انبیای گذشته بعضی از انبیا چیه؟ اینا حکومت کردن. ایشون جواب این سوال میگن که این به اون معنا نیست که اونها حق الهی داشتن برای حکومت. اگه پیغمبر حاکم بوده، اگه امیرالمومنین حکومت بود کرده، این به این معنا نیستش که اونها ثبوتاً ولایت داشتن، بلکه به این معناست که مردم حق حاکمیت خودشون که مربوط به خودشون بوده، مردم این حق رو به اونها واگذار کردن. ایشون معتقده که از باب، نه اصلا از اونم نه، انتخاب به اون معنی هم که آقای منتظری میگه، ایشون باز معتقد نی. ایشون آقای منتظری معتقد هست که ائمه ولایت دارن، پیغمبر ولایت داره، ولایت رو بر اونها ثابت میدونه و ولایت فقیه رو هم قبول داره. چیزی که هست میگوید که ولایت اونها انشائیه، این روایات و روایاتی که داریم دلالت بر ولایت انشائی داره، فعلیت ولایت با انتخاب مردم هست. ایشون آقای منتظری اینجور میگه، ولی که ایشون میگه اصلا اونا هم ولایت ندارن، فقیه هم ولایت ندارن، ثبوتاً اصلا منکر ولایت امام، پیغمبر و امام و النبی و اولا بالمؤمنین، اینا را هیچ کنون دلیل بر این معنا نمیدونن. حالا میرسیم بهشون. بله، اینها میگن که دلیل این که مردم معصوم را متصدی حکومت میکردن این بود که مردم گاهی به قدری آگاهی پیدا میکردن که میفهمیدن که اولا معصوم داناترین آنها به مصالح مردمه، ثانیا معصوم در تصرفات و اعمالش از تأثیر هوای نفس و شهوات محفوظ است، بنابراین حکومت معصوم قطعا بهتر از غیر معصوم است. خلاصه این که حکومت به عنوان سیاست و اداره کشور و مردم جزء قلمرو دین نیست و از شئون انبیا و ائمه نمی باشد. حالا این دلائلی که ایشون میگه، عمده اینه که ما ببینیم این دلایل رو نقد کنیم. همونطور که عرض کردم آیت الله جوادی هم دلایل ایشون رو نقد کردن، آیت الله حائری هم نقد کردن، ولی من که نگاه کردم دیدم که نقدی که آیت الله حائری کردن این جمع و جورتر و به نظر من بهتر هستش از اون جمعی که آیه جوادی کردن، جوابهایی که ایشون دادن، بعدم آیه حائری خودش، یعنی حاج آقا مهدی حائری خودش جواب داده. بنابراین ما این ادله رو، جوابهای آقای حائری رو عرض میکنیم و بعد اگر نکته هایی هم خودمون داریم در ضمن این جوابها خدمتتون توضیح خواهیم داد. حالا عبارتی که آقای حائری داره در این کتاب حکمت و حکومتش اینه: بله؟ نه نه، این آقای خود اون آقای دکتر حائریه، دکتر حائری. ببینید ایشون میگه که نظام حکومتی و کشورداری در صفحه 141 حکمت و حکومت. نه نه، الان متن کتابو داریم میخوان، حرفشو اول ببینیم که حرف چیه، حرف خودشو بگو. اون که گفتم مطلبی بود که من عرض کردم، میخوام بگم این عبارتش رو، این عبارت آقای حاج مهدی حائری رو، یعنی آقای دکتر حائری، این عبارت در صفحه 141 اینه: نظام حکومتی و کشورداری را به همان گونه که مقتضای وضع جغرافیایی سیاسی است و متناسب با همسایگان است عادلانه برپا دارند. یعنی مردم از وسط کتابشون به همان گونه که این خود اعضای خانواده اند، به همان گونه که این خود اعضای خانواده اند که باید، خیلی عبارت های ایشون هم مغلق و خیلی مخلوطه، اصلا مثل منبر میمونه کتاب، یعنی از نحوی مثل یک کتابی که مثلا دلیل های این دلایل هم که آقای حائری آوردن، اینا رو از مجموعه کتاب تیکه تیکه در آوردن و به همین جهت ما مراجعه به خود کتاب هم میکنیم. بله، خیلی هم قلم سنگینیه، هم عبارت یعنی مخلوط هستش. خدمتتون ایشون میگه که باید طرح زندگی خود را با امکانات اقتصادی مخصوص به خود تطبیق نموده و با تدبیر و عقل عملی که راهگشای هر عمل انسانی است، این طرح را به موقع اجرا و عمل گذارند و هرگز در شأن و مقام رفیع انبیا و مرسلین نیست که جز یک سلسله احکام کلی یا راهنمایی های اخلاقی پیرامون مناسبات خانه و خانواده و رابطه پدری و فرزندی یا رابطه زناشویی در مسائل جزئی اقتصاد و تدبیر منزل مداخله نمایند. شون میگه شأن انبیا اینه که فقط بیاد بگه که یه سلسله کلیاتی رو بیان کنن، کلیات هم که کلیات اخلاقی، مثلا یه راهنمایی اخلاقی بکنن، بگن مثلا تو خونه چجوری زندگی کنید، با خانوادتون چجوری زندگی کنید، با پدر و فرزند رابطه فرزندی و پدری چجوری، رابطه زناشویی با چجوری باشه، در مسائل اقتصاد جزئی اقتصاد، باز در کلان اقتصاد هم حق ندارن دخالت کنن، و تدبیر منزلتون چجوری اداره کنید، و در یک کلام تمام امور درباره تدبیر منزل یا سیاست مدن و آیین کشورداری بیان گردید، یعنی قبلا بیان گردید، از موضوعات و رخدادهای فرعیه که شرع از رخدادهای فرعیه اند که شأن انبیا و مرسلین و امامان و به طریق اولا نمایندگان خصوصی و عمومی ایشان نیست که مداخله و تعیین موضوع نمایند. اینو میگه که بله بله، حالا ایشون اینا باز برسیم یکی یکی. بعد ایشون باز در اینجا میگه که اما این که از سوی دیگر مشاهده میکنیم بعضی از پیامبران سلف مثل حضرت موسی و علل خصوص پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، این در صفحه 143 است. بله، علاوه بر مقام والای پیامبری عهده‌دار امور سیاسی و کشورداری نیز بودند و حضرت علی علیه السلام نیز علاوه بر مقام امامت و ولایت کلیه الهیه که تنها از سوی خدا به واسطه به وسیله وحی فرجام پذیرفته بود، در یک برهه از زمان از طریق بیعت و انتخاب مردم به مقام سیاسی خلافت و امور کشورداری نائل گردیدند، باید بدانیم که این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آنها شده و به مناسبت ضرورت‌های زمان و مکان و بدون آنکه خود در صدد باشند این مقام با آنها عرضه گردیده، به همان جهت نمی‌توانند جزئی از وحی الهی محسوب باشند، تنها در یک فرصت‌های خاصی هنگامی که مردم سرزمین به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیدند و تشخیص می‌دهند که پیغمبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته‌تر از دیگران از عهده برمی‌آیند و هیچ کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمره شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر کسی مانند ایشان از هوا و هوس و از خواسته‌های فردی و انگیزه‌های خودکامگی مبرا و برکنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می‌خوانند، بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته را به انتخاب اصلح و احسن رهنمود می‌سازند. که خلاصه میگن که این دلیل این نیست که این که ائمه در بعضی از مقاطع تاریخ یا پیغمبران آمدن زمام حکومت رو به دست گرفتن، این دلیل این نیست که حق الهی اونها بوده. نه، این حقی است که مال مردم بوده، مردم به اونها واگذار کرد. خب حالا ادله ای که ایشون در از مجموعه، یعنی جای به عنوان دلیل همطور که عرض کردم خود ایشون مطالب رو همطور پشت سر هم دیگه گفته، به عنوان دلیل اول و دلیل دوم و دلیل سوم نیست، ولی آقای حائری این رو استخراج کرده، حرفای ایشون رو به صورت دلیل دلیل، دلیل اول دلیل دوم، به همین جهت این مناسب بحث، این شکل کاری که ایشون کرده به نظر من مناسب بحث کار ایشون هست. ما این حرفا رو عرض نقل میکنیم و نقد آقای حائری هم خدمتتون عرض میکنیم. خب بله، ولی کم به هر حال حرفی از حرفی زده، ما که بالا نبردیم، ولی کم به هر حال حرفی زده، گفت انظر الان ماقال دیگه. بله، حالا هر کی میخواد حرفی رو بزنه، به هر حال این حرف رو باید تأمل کرد روش و جواب داد. دلیل اولی که برای این ادعای آقای حائری آورده شده که از اینجا هم شروع میشه که چرا پیغمبر و امام هم ولایت ندارن. اداره کشور و سیاست مردم از قضایا و احکام جزئیه و صغرویه است که حال ثابتی ندارند و با اختلاف شرایط و اوضاع مختلف می شوند، یعنی وابستگی تام به زمان و مکان دارند. این حرفی است که خب ما هم قبول داریم، امام هم این رو می فرمودن که زمان و مکان یکی از چی است؟ یکی از مقومات اجتهاد هست. مجتهدی که زمان شناس و نباشه و نتواند احکام رو بر اون شرایط خاص در امکنه خاص تطبیق کنه، این چیه؟ این اصلا مجتهد نیستش.
یعنی احکام شناوره؟
نه، حالا اون یه بحث دیگه است. بحث یعنی در زمان خاص، مثلا فرض کنید در این زمان ممکنه که بعضی از احکام چجوریه، احکام شناور نیست، یعنی احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم، احکام اولیه داریم، احکام ثانویه داریم. همین که الان امام هم مکرر می‌فرمودن که احکام اولیه مال مطلق زمان هاست، احکام ثانویه به خاطر اضطرار، حرج، شرایطی که بشه. مثلا فرض کن احکام اولیه چیه؟ احکام اولیه این است که شراب خوردن حرام، ولی که حکم ثانویش چیه؟ وقتی که اضطرار شد، انسان مجبور شد، اینجا جایز میشه، گاهی وقتا هم برای حفظ جان واجب میشه خوردنش. این میشه احکام ثانویه. توجه کرد. بعد میفرمایند که در حالی که دین عبارت است از تعدادی قوانین و احکام کلی و عمومی که از طریق وحی بر انبیا نازل شده و ائمه هم به آنها علم دارند و مرور زمان و تغییر شرایط موجب تبدل و تحول این احکام نمی شود و حلال محمدین تا قیامت حلال و حرام او تا قیامت حرام است، پس معقول نیست که حکومت و سیاست در قلمرو دین و از شؤون پیامبر و امام از جهت نبوت و امامت آنها باشد. ببینید حرف ایشون اینه که اون لب به حرف ایشون اینه که دین از سیاست جداست، یعنی اصلا سیاست یک مقول است، دین یک مقول است. چرا؟ چون دین یک سلسله احکام کلی و ثابت است. بله، حلال محمدن حلال الا یوم القیامه و حرام محمد حرام الا یوم القیامه، این دینه. ولیکن سیاست این حکم ثابت ندارد، سیاست تابع متغیر زمان و مکان است. ممکن است الان شرایط یه جوری باشه که مصلحت جامعه اقتضا کند این گونه عمل کنیم، فردا جوری باشد مصلحت جامعه اقتضا کند که جوری دیگه عمل کنیم. این چون سیاست تابع متغیر زمان و مکان هست و دین احکام کلی و ثابت است، اینها دو تا مقوله هستند. گفت کار قیصر و کسرا را به قول اون آقا به خودشون واگذار کن، شما بیا در حوزه درستو بگو چیکار داری به این کارها، شما درستو بگو و اخلاق بگو، اونها رو هم بذار کار مدیریت کشور بکنن، شما کاری به کار اونها نداشته باش، اونها هم کاری به کار شما نداشته باشن. حالا این حرفیست که شما دارید میگید، حالا ایشون حرفشون اینه، حرف ایشون اینه که بنابراین سیاست یک مقوله است، دین یک مقوله است، این دوتا با هم دیگه نباید با هم دیگه چی بشه؟ قاطی بشه. به همین جهت ائمه اصلا از طرف خدا ساست العباد نبودن. این که میگیم که در زیارت جامعه هم میخونیم که و ساست العباد، که امام هم بهش استدلال کرده بود در خدمتون عرض کنم زندان که بوده، تو اون کمی کتاب ولایت فقیه امام هستش دیگه، شون میگه من موقعی که تو زندان بودم اون شخص اومد، اسم نمیبره، پاکروان بوده، رئیس ساواک بوده، میگه اومد به من گفتش که سیاست یعنی پدر سوختگی، یعنی بدذاتی، یعنی دروغگویی، اینو بذارید برای ماها و شما برید دنبال مثلا اخلاق و این چیزا. میگم من امام همونجا میگه من بهش گفتم اگه سیاست به معنای پدرسوختگی و دروغگویی باشه این مخصوص شماست، اگر سیاست به معنای اون باشه که ائمه میفرمان وساست العباد مال امام هست و ارکان وساست و ارکان البلاد، اگه اون هست اون ما هم میتونیم، ما ارزمون کمتر از شماها نیستش، برای این همچین چیزی امام در اونجا میگه. به هر حال این حرفی است که ایشون میزنه. بله شخصا ولی که میگه از طرف خدا نبوده دیگه، میگه سیاست، میگه بله سیاست از طرف خدا نبوده دیگه، این حرف ایشون اینه دیگه، میخوام بگم سیاست این حرفی که حکومت و سیاست داخل قلمرو دین نیست، از شؤون پیغمبر هم نیست، میگه اصلا این پیغمبر از شؤونش این نیستش که حکومت بکنه، ولایت داشته باشه، این حرف ایشون اینه. این نقدی که آقای حائری دارن این است، ایشون می‌فرماید این کلام در دو مرحله فرض شده است، یک کبریات و قوانین عامی که از راه وحی نازل شده و این کلیات از دین هستند، یه مرحله است، یعنی مدیریت جامعه بر اساس قانون دو مرحله داره، تو حرف آقای حائری این است که یک مرحلهش در مرحله کبریات کلیه و قوانین و احکام دین، دو اداره کشور و مردم که میبایست در چارچوب همان قوانین کلی باشد، به این معنا که مردم قوانین عام مناسب حال خود را بر خودشان تطبیق و اجرا کنند و البته این روش تطبیق و اجرا به حسب زمان و مکان مختلف میشود. این آقای حائری خیلی حرف ایشون رو سر و صورت داده، یعنی خیلی همچین تو قالب دلیل درش آورده. بنابراین ایشون میگه دو تا مرحله داره، یکی اون کلیات قانون، یکی پیاده کردن قانون. میگه در پیاده کردن اون کلیات چیه؟ مردم خودشون صاحب حق هستن، این که میخوان تطبیق کنن اجرا کنن به حسب زمان و مکان به اون شرایط اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی خودشون تطبیق کنن، این از اختیارات چیه؟ خود مردم. و این رو خداوند، این اختیار رو خداوند متعال به ائمه و انبیا نداده، این اختیار رو به خود مردم، به انبیا فرموده که شما برید اون کلیات رو بیان کنید برای مردم، این کلیاتی که برده دیگه وظیفه ای ندارید، برید چیکار کنید، بدید خودشون، اونها چیکار کنن، اونها بیان بر اساس این کلیاتی که شما گفتید، این دستورالعمل‌های کلی که گفتید، این دستورالعمل‌های کلی رو در جامعه خودشون چیکار کنن، در جامعه خودشون به تشخیص خودشون مطابق زمان و مکان خودشون این رو چیکار کنن، پیاده کنن. نقدی که آقای حائری دارن اینه، بله دیگه، خب بعد آیاتش هم میاد، حالا اون جزء دلیل‌های دیگه شون هستش که ان علیک الا البلاغ مثلا، حالا اون جزء دلایل دیگه است که اونو بعدا میاد. نقدی که آقای حائری دارن این است، لکن بین این دو مرحله مرحله دیگری هم هست، مرحله دیگری هم ضرورت دارد و آن این که چه کسی حق دارد با تشخیص مصالح و شرایط زمان و مکان و با توجه به قوانین کلی شریعت زمام این تطبیق و اجرا را به دست گیرد. این سه تا مرحله است. یک مرحله مرحله قانون کلیه، یک مرحله مرحله اجرا، یه مرحله این وسط رو ایشون انداخته. این مرحله وسط رو کی؟ آره این میگه این وسط، این وسط، این که میخواد تطبیق مطبق اون قوانین کلی بر این زمان و مکان، این کی باید باشه؟ این وسط کی میتواند اون قوانین کلی را تطبیق کند به شرایط زمان و مکان و از توش چی در بیاره، از توش قوانین جزئی در بیاره؟ بله، ممکن است کسی بگوید که ما محتاج این حلقه وسطی نیستیم، چون کبریات به واسطه وحی و ابلاغ نبی اکرم و معصومین علیهم السلام ثابت شده اند و این کبریات وظایف و تکالیف عباد هستند و تطبیق آنها شأن همان کسانی است که موظف به تطبیق آنها هستند. این مردم ممکنه این قلت اینجا زدن. ممکنه آقای حائری بگه که چیه؟ ممکنه بگه این وظیفه خود مردمه. انبیا آمدن این کبرای کلی رو گفتن، وظیفه دیگه وظیفه مردم هست که بیان اون کبرای کلی رو بر چیه؟ بر جزئی خودشون تطبیق کنن. لکن این کلام صحیح نیست و منشأ آن توهم اتحاد مجدی این قوانین و کسانی است که این کبریات در حق آنها اجرا می شود، در حالی که مطبق و مطبق و علیه دو شخصیت هستند و حتی اگر وسیع ترین نوع دموکراسی را بپذیریم و فرض کنیم دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و یا اینکه حکومت حق مردم است و آن را در اختیار هر کس که بخواهند قرار می‌دهند، باز هم شخصیت اجتماع به عنوان یک مرکب غیر از شخصیت افراد است و به همین جهت در بسیاری از موارد بین مصالح اجتماع و مصالح افراد تضارب و تعارض پیش می‌آید. بنابراین اگر فرض کنیم در نظام دموکراسی لازم است، افراد در مقابل دستورها و قوانین صادره از جانب جامعه مطیع باشند، ما باید به عنوان مسلمان ببینیم که این ولایت برای اجتماع یا رأی اکثریت از کجا ناشی شده. اینو ما باید ببینیم، بگیم این ولایتی که جامعه داره، ما خیلی میگیم یک کسی باید چی باشه؟ یک کسی باید مطبق باشه، یک نفر پیدا، چون همه مردم که نمیان اون کلیات رو، همه مسلمان‌ها یا اکثریت که نمیتونن همه با هم دیگه بیان بگن که ما میایم چیکار می‌کنیم اینجوری تطبیق می‌کنیم. بالاخره واسه یک کسی بیاد این کلیات رو بر این زمان و مکان چیکار کنه، تطبیقش بده. حالا دموکراسی ترین جامعه هم باشه که بالاخره یک کسی باید بیاد اون کلیات، میگه شما که اون کلیات قبول داری، میگه این کلیات هم واسه در زندگی فردی و اجتماعی چیه جاری بشه، یه نفر باشه که تشخیص بده که این کلیات در این زمان در این مکان چجوری میشه. چه کسی قانون شکنان را وادار به پذیرش قوانینی میکند که به دست اکثریت وضع شده؟ بلکه یک کسی باشه دیگه، لااقل به مقدار حفظ امنیت جامعه، خصوصا در بعضی از جوامع اقلیتی وجود دارد که حتی اصل پذیرش رأی اکثریت را قبول ندارد. حال در این جوامع چه کسی میتواند آنها را وادار به تسلیم و پذیرش کند؟ آیا اینکه به آنها آزادی داده میشه، یا اینکه به آنها آزادی داده میشه تا جایی که مخالفتشان منجر به هرج و مرج و بر هم خوردن نظام شود؟ یا ما باید بگیم که با اینها اجازه بدیم که هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید، یا باید کسی ولایت داشته باشه، یعنی اینکه میگه من که نمیخوام، این اقلیتی میگه من نمیخوام، این که میگه من نمیخوام، بالاخره این که من نمیخوام، یه کسی باید شرعاً این اختیار رو داشته باشه که او رو وادارش کنه قانون شکنی نکن. این ولایت از کجا میاد؟ آیا این ولایت از ناحیه رأی مردم، رأی اکثریت؟ چه حقی دارن در برابر اقلیت تصمیم بگیرن؟ اونا حق ندارن که درباره بالاخره این ولایتی که میخواد اون کس والی که میخواد ولایت داشته باشه، این حق واسه دیگه ناشنا شده. ما واسه یک کسی بگیم که این مطبق یک کسی باشه، قدرت هم داشته باشه، این اقلیت رو چیکار کنه؟ این اقلیت رو وادار به تمکین از قانون کنه. انشالله ادامه بحث بشه برای جلسه.